استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
مقام های افغان میگویند 90% زندانیان آزاد شده ی طالبان به میدان جنگ برگشته و کشته شده و کشتن شدن 50 تن از جنگجویان طالبان در میدان جنگ. در گذشت ناگهانی یک دکتر ارشد روسی معالج الکسی نوالنی چهره مخالف حکومت در شهر هومسک روسیه. ساعت 1:01 با وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته خبری خوش آمدید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستیم. اما نخست خبرها، سید سمیع عباس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. مقامات ولایت ننگرهار در مورد کشته شدن 18 جنگجوی طالبان سخن میگویند. رئیس جمهور امریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان کرد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که آقای اتمر این موضوع را در صحبت دیروزه خود با نماینده خاص ایران محمد ابراهیم طاهریان یادآوری کرده است. او میگوید طالبان چندین تعهد مربوط به موافقتنامه صلح را شکستند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید لیستی 50 جنگجوی طالبان را ترتیب کرده که بعد از رهایی در میدان جنگ کشته شدند. طالبان این ادعا را رد میکنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت طالبان رها شده در خانه های خود زندگی عادی را سپری میکنند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 18 جنگجوی طالبان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز صبح در یک اعلامیه گفته است در بین کشته شده های طالبان 14 تن از قطعه سرخ آنها و 3 تن دیگر به شمول یک سرگروپ آنها به نام خالد شاملند. در اعلامیه آمده است در این بمباری 10 عضو دیگر قطعه سرخ طالبان شدیداً زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شرکت آمریکایی تولید دوا جانسون اند جانسون از مسئولین حکومت آمریکا خواسته که در حالات اضطراری به تطبیق واکسن کرونا این شرکت اجازه دهد. به واسطه تولید این شرکت اجازه دهد. اگر این تقاضا قبول شود این سومین واکسن ضد کرونا خواهد بود که در این کشور بر مردم تطبیق می شود و به این ترتیب کمپاین واکسن کرونا هم اوج می گیرد. واکسن جانسون اند جانسون از نگاه لوجستیکی هم بعض امتیازات دارد. اول این که به دو دوز آن نیاز نیست و دوم حتمی نیست که در حالت انجماد انتقال داده شود. یک کمیته تعیین شده از سوی اداره مواد خوراکی و دوای آمریکا در 26 ماه فوریه این تقاضای شرکت جانسون اند جانسون را بررسی می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان نمود. آقای بایدن دیروز در سخنرانی در وزارت خارجه آمریکا در مورد مبارزه با استبداد در چین، روسیه و دیگر جاها تعهد کرد. او گفت که پالیسی خارجی آمریکا را اعاده می‌کند و این را هم واضح ساخت بعد از دوره 4 ساله رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ. اداره وی در رابطه با رهبری جهان چی اقداماتی را در نظر خواهد گرفت. آقای بایدن به اقدامات تهاجمی روسیه انتقاد کرده و به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، حملات اینترنتی و مسموم شدن افراد توسط مسکو هم اشاره کرد.
برای رئیس جمهور پوتین به روش کاملا متفاوت از سلف خود این را به گونه واضح بیان کردم که روزهای روسیه در زمینه اقدامات تهاجمی آن کشور، دخالت در انتخابات ما، حملات سایبری و مسمومیت شهروندان روسیه به پایان رسیده است.
آقای بایدن گفت امریکا قوای خود را دوباره در جرمنی جابجا می کند و حمایت امریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن خاتمه خواهد یافت. و کوبانچ بیگ جمالیف صدر اعظم سابق قرقیزستان که از سال 2015 به این سو عضو پارلمان آن کشور هم بود به اتهام فساد دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان دیروز 4 فوریه گفت در جریان تحقیقات تا اجلاس محکمه برای 2 ماه کوبانچ بیگ در توقیف خواهد بود. چگونگی تحقیقات معلوم نیست، اما گفته می شود این تحقیقات به ارتباط تقلب، سوء استفاده از قدرت و نقش کوبانچ بیگ در صدور اسناد مالکیت املاک صورت می گیرد. کوبانچ بیگ جمالیف در پست های مختلف دولتی در قرقیزستان کار کرده، از جمله مدت وزیر ترانسپورت و ارتباطات و در سال 1998 صدر اعظم این کشور بود. پایان اخبار.
تشکر از شما سید سمی عباس به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. ساعت 6:06 با وقت افغانستان. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. مقام های افغان میگویند 90% زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ برگشتند. همزمان شورای امنیت ملی میگوید
زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند.
در گذشت ناگهانی یک دکتر ارشد روسی معالج الکسی نوالنی در شهر هومسک روسیه. آغاز فعالیت بند برق شوراوک نوید برای مردم بدخشان.
در مرحله اخیر ختم کار پروژه قرار دادیم که در ماهای حمل این پروژه را افتتاح میکنه و به بهره برداری گذاشته میشود.
و در نیمه برنامه پی افتگی عدالت و مبارزه با فساد اداری.
در وقتی که نهادهای مبارزه با فساد استقلال پیدا نکنه، امر مبارزه با فساد غیر سیاسی نشوه و اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشته باشه، این یک نمره دو نمره پایین بالا رفتن ما حتما خواهد دیدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها بشنوید. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید که 90% زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. آقای اتمر این اظهارات را در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان مطرح کرده است. وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان 3 تعهدشان مربوط به صلح را شکستند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی طالبان را ثبت کردند که پس از رهایی در میدانهای نبرد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از برگشتن زندانیان رهاشده طالبان به جنگ خبر داده، اما این بار در صدی یان درشتر اعلام شده است. محمد حنیفی اتمر وزیر خارجه افغانستان می گوید 90% زندانیان طالبان که از بند دولت افغانستان رها شدند دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. آقای اتمر در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان طالبان را متهم کرده است که به 3 تعهدشان در پیوند با صلح عمل نکردند. برگشتن 90% زندانیان رها شده به صفوف جنگ، افزایش خشونت‌ها و ادامه روابط طالبان با القاعده 3 موردی هستند که به گفته وزیر خارجه افغانستان طالبان به این تعهداتشان عمل نکردند. پیش از این نیز چندین مقام دولت افغانستان از برگشتن زندانیان رهاشده طالبان به صفوف جنگ خبر داده بودند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی رهاشده طالبان را تهیه کرده که پس از رهایی در میدانهای جنگ کشته شدند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
طالبان این تعهد را کرده بودند که اگر زندانی هایش رها شوند خشونت ها را کاهش می دهد. زندانیان طالبان تعهد سپرده بودند و سوگند یاد کرده بودند که دوباره به جنگ بر نمی گردند. زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند. ما نام های نزدیک به 50 زندانی را داریم که پس از رهایی در جنگ کشته شدند.
اما طالبان ادعا را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت زندانیان رها شده طالبان در خانه هایشان هستند و به زندگی عادی ادامه می دهند.
زندانی های رها شده تمامشان در حال زندگی شخصی و کارهای عادی خود هستند. آنان اکنون مردم عام هستند. همچنین کسانی را که آنان می گویند کشته شدند در خانه هایشان کشته شده اند.
حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان 5000 زندانی طالبان را از زندانهایش رها کرد. در کنار این رئیس شمرغنی به هدف نشان دادن حسن نیتش در روند گفتگوی صلح 750 زندانی دیگر طالبان را از بند رها کرد. اما پس از رهایی زندانیان و افزایش خشونت ها حکومت افغانستان به گونه واضح از این اقدامش اظهار پشیمانی کرده است. حتی اینکه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این اقدام دولت را اشتباه خوانده است. اما با وجود این همه هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر بارها خواستار رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه شده است، موضوعی که حکومت افغانستان با آن مخالفت نشان داده است.
شما شنیدید که وزیر خارجه افغانستان میگوید که 90% زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. همزمان شورای امنیت ملی افغانستان گفته که فهرست 50 زندانی را ثبت کردند که پس از رهایی در میدان نبرد کشته شدند. همزمان سرمنشی ناتو از طالبان می‌خواهد که با دهشت افغانان بین‌المللی قطع رابطه کنند و خشونت را کاهش دهند. این خواست در آستانه بحث‌ها درباره چگونگی آینده حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان مطرح می‌شود. پیش از این برخی از مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتند که واشنگتن قصد دارد موافقت‌نامه آمریکا و طالبان را بررسی کند. طالبان گفتند که این موافقت‌نامه را عملی کردند و با گروه‌های تروریستی روابط ندارند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
خواست سرمنشی ناتو از طالبان: تعهدات خود را عملی کنید و خشونت را در افغانستان کاهش دهید. یانس استولتنبرگ این خواست را در نشست خبری در بروکسل به روز پنجشنبه 4 ماه فوریه مطرح کرد.
پیام من به طالبان این است که آنها باید به تعهداتشان پایبند بمانند، به ویژه قطع روابط با تروریستان بین‌المللی و شمول القاعده. همچنان می خواهیم که شاهد کاهش خشونت باشیم.
گروه طالبان گفته که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. طالبان همچنان گفتند که اگر نظامیان آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون نشوند به جنگ ادامه می دهند. اما آقای استولتنبرگ گفت که حضور نیروهای ناتو به عملی شدن تعهداتی که طالبان در موافقتنامه 29 فوریه پارسال سپردن وابسته است.
ما در نشست وزیران دفاع ناتو در ماه روان در مورد آینده حضور ناتو در افغانستان بحث خواهیم کرد. ما با این مسئله روبرویم که آیا بر اساس توافق امریکا و طالبان بیرون شویم و یا باقی بمانیم. ما آن را با دقت ارزیابی میکنیم. ما همچنان میبینیم که طالبان شرطهایی را که در موافقتنامه ایشان با امریکا درج است عملی میکنند یا خیر.
ناتو اکنون حدود 10000 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. امریکا بر اساس موافقتنامه دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش داد. مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بودند که تمامی نیروهای امریکایی تا نیمه های ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که تعهدات طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم و کاهش خشونت به واقعیت مبدل شوند. وزارت دفاع آمریکا به تازگی گفت که طالبان وعده های خود را در موافقتنامه صلح با آن کشور عملی نکردند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این موافقتنامه را بررسی می کند. سرمنشی ناتو تاکید کرده که اعضای ناتو درباره آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان مشترکاً تصمیم بگیرند. او ابراز امیدواری کرده که آقای بایدن در هماهنگی خیلی نزدیک با متحدین گام بردارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:15 با وقت افغانستان. سپاس که ما را تا اینجا می شنوید. شفاخانه اومسک روسیه اعلام کرد که دکتر ارشد معالج الکسی نوالنی درگذشته است. نوالنی در تابستان پارسال هنگامی که مسموم شد در این شفاخانه تحت درمان قرار گرفته بود. او سپس برای درمان بیشتر به جرمنی منتقل شد. نوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از آن کشور در مسکو بازداشت شد. ستار فروخ با گزارش با جزئیات بیشتر.
سرگی ماکسیمیشن معاون بخش بیهوشی و احیای شفاخانه شماره یک امرجنسی اومسک بر اثر حمله قلبی در سن 55 سالگی درگذشته است. این را دفتر مطبوعاتی وزارت صحت این منطقه به روز پنجشنبه 4 فوریه اعلام کرد. الکسی نوالنی منتقد کرملین پس از مسمومیت در ماه آگست پارسال در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه اومسک تحت درمان قرار گرفت. و ماکسیمیشن یکی از دکتران معالج او بود. بر اساس بیانیه که شبکه تلویزیونی CNN از آن نقل کرده، شفاخانه گفته که ماکسیمیشن به طور ناگهانی درگذشته است. درباره علت مرگش چیزی نگفته. نوالنی 44 ساله ابتدا پس از آن که در جریان پرواز از تومسک به مسکو بیمار شد، در 20 ماه آگست در واحد مسمومیت حاد شفاخانه اومسک بستری شد. نوالنی سپس به کما رفت و برای درمان به جرمنی منتقل شد. آزمایشات لابراتوری در اروپا نشان داد که نوالنی با مواد کیمیایی فلج کننده عصب موسوم به نوویچوک که در دوران شوروی سابق تولید می شد مسموم شده بود. ماکسیمیشن در زمان بستری شدن نوالنی هیچ گفتگوی با رسانه ها انجام نداد. در ابتدا دکتران در روسیه گفتند که علت بیماری نوالنی مسمومیت بوده است، اما سپس آن را انکار کردند. نوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. زندانی شدن نوالنی واکنش های گسترده را به همراه داشته و در سطح بین المللی محکوم شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از روسیه خواست که نوالنی را فوراً رها کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های محلی بدخشان از رسیدن تجهیزات باقی مانده بند برق آبی شورابک این ولایت خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در بدخشان به مردم مژده می‌دهند که به‌زودی برق معیاری به خانه‌هایشان خواهد آمد. سید احمد ناصری رئیس حوزه فرعی دریای کوکچه می‌گوید که هم‌اکنون تیم فنی کار بسته‌بندی جنراتورها را آغاز کرده و قرار است در اول ماه حمل سال آینده بند برق گشایش یابد. ناصری میگوید که تجهیزات باقی مانده پس از 6 ماه انتظار از پاکستان به بدخشان رسیده. او بیشتر گفت:
عمری ساختمانی بند برق شورابک تکمیل شده است. یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید و قسمتی دیگری هم در کابل رسید است که ممکن است که فردا تا پس فردا او هم بارگیری شود. صراحت گفته می توانم که 100% همه شهروندان و مردم مطمئن باشند که در مرحله اخیری ختم کار پروژه قرار داریم که در ماهای عمل این پروژه را افتتاح میکنه و به بهره برداری گذاشته میشود.
به تازگی حکومت افغانستان مسئولیت بند برق شورابک بدخشان را به شرکت بدخشان انرژی سپرده است. سلطان عطایی رئیس بدخشان انرژی به رادیو آزادی میگوید که همکنون آنان شهر فیض آباد مرکز بدخشان را با جنراتورهای دیزلی برق رسانی میکنند که تا اندازه مشکلاتی 10800 خانواده در مرکز بدخشان برای 4 ساعت در شب رفع شده. او میگوید که با بهره برداری بند برق شورابک بیش از 19000 خانواده در شهر فیض آباد مرکز بدخشان و نواحی آن زیر پوشش برق رسانی دوامدار قرار میگیرند.
و ما از این نگاه با آمادگی آمتام داریم، یکان مشکلی نیست. پلان حفظ مراقبتی تکمیل است. تنها موضوعی که مانده موضوع تعرفه است که وام وزارت محترم انرژی و آب در مشوره با مردم، حکومت محلی بدخشان به یک خلاصه میان و یک تعرفه را تعیین میکنند و انشالله که با فعال شدن بند دیگه یکان موانی وجود نداشته باشه و عملا برق به خانه مردم برسد.
از سوی هم شماری از ساکنان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان با استقبال از رسیدن تجهیزات باقی مانده این بند از مقام‌های محلی می‌خواهند که در تعیین نرخ تعرفه با هزینه کمتر توجه جدی کنند. سمیالای دکاندار یکی از ساکنان بدخشان هم میگوید که همکنون یک کیلووات برق دیزلی 28 افغانی است و مردم از پرداخت پول آن عاجزند.
برق شورابک از انتظارهای بسیار طولانی مردم بدخشان بود. به شهر فیض‌آباد خوشبختانه جنراتورهای قرار گفته مسئولان برق و مسئولان از دریایی به بند رسیده است. امیدوار هستیم که این کار زودتر تمام شود و انتظار طولانی مردم به پایان برسه و خانه‌های مردم روشن شود. بدلی از یک از منابع آبی خیلی بدخشان برق تامین میشه، تعرفه ارزان‌تر باشه چون مردم فقیر است، توانایی پرداخت صرفه برق با هزینه بالا ندارند.
بند برق آبی شورابک با ظرفیت تولید 7.5 مگاوات برق و با هزینه 51 میلیون دلار از کمک‌های بلاعوض آلمان در مسیر دریای کوکچه در ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد ساخته شده. دو سال قبل کار این بند از سوی یک شرکت ترکی آغاز شد و قرار بود در آخر سال 2020 تکمیل شود، اما به گفته مقام‌های محلی بدخشان به دلیل گیر ماندن مقدار تجهیزات در خارج از کشور کار بند به تأخیر افتاد. دریای کوکچه از قلب شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان عبور می‌کند، اما تا هنوز ساکنان مرکز این ولایت به برق معیاری دسترسی ندارند.
ساعت 1:22 شماری از دختران در ولایت پنجشیر میگویند صرف در چارچوب امکانات دولتی برای آنها فرصت آموزش وجود دارد. در سالهای اخیر بسیاری از خانواده‌های افغان علاوه بر مکاتب دولتی از طریق نهادهای آموزش خصوصی نیز زمینه تحصیل را برای دخترانشان فراهم کردند. بر اساس معلومات ریاست امور زنان پنجشیر، دختران در این ولایت بنابر عوامل مختلف از این حق و فرصت‌ها محروم شدند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
میگن گویا بچه های ما تحصیل کنن که سبا روز با ما کار بکنن، یعنی دختر که تحصیل کنه فایدهش بر ما چی میرسه؟ اونا به اون فایده خود فکر میکنن، اما ایره نمیگن که هر من یک شخصیت هسته، هر کسی به خود میخواه زندگی کنه.
زهره حمیدی 22 ساله باشنده قریه پیاوشت ولسوالی رخی ولایت پنجشیر از دل دخترانی حرف میزند که از حق دسترسی به آموزش و تحصیل محرومند. یک تعداد از دختران در ولایت پنجشیر با ویژه به خاطر نبود امکانات غیر دولتی یا خصوصی آموزشی با این محرومیت روبرواند. زهره همچنان میگوید
مشکلاتی که امروزه ما در پنجشیر که داریم بسیار زیاد میباشن و طبقه اوناس مشکلات فرارای تحصیلشان است و مشکلات در از هر دید، مخصوصا اگر بیاییم در ولایت خورتر بیاییم امانند مثل پنجشیر، اینجا مشکلات بیش از حد وجود داره. اولا خب فامیلاشان راشان اجازه زیر نمیده که اینا تحصیلات خانه به اتمام برسانند. ما میخواییم در مجموع جامعه ما جامعه مرد سالاریست در پنجشیر باز بیشتر زیادتر هم به میشکل است. از لحاظ روحی از هر دیدی که ببینیم دختر خانم ما را، یعنی از یک دید که ببینیم بیخی میکوبه دخترها را، یعنی اینا طور میسازه که دخترها از وقتی که میبینن مشکلات که زیاد شد بالاشون طور میشن که روحن جسمن هیچ نمو تصمیم ارادی که دارن مکمل ازش منصرف میشن.
در این میان اوریا راسخ 23 ساله در قریه میاخیل ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی میکند. به خاطر نرسیدن به آرزویش که فراگیری آموزش و تحصیل است میگوید ناامیدی در زندگیش با او همراه است.
مشکل یگانه اساسی پنجشیر بر علاوه ترانسپورت و نبودن نهادهای تحصیلی و تعلیمی جامعه کاملا سنتی است. اگر یک دختر خانم از خانه یک به جای تحصیلی بره، از آران رقم گپ است، سخن است و از آران دید است. حتی شخصا خودم وقتی که بس خودم پیاده گردی میبرم بازم ما در محیط ناراحت میباشم. بنان از این لحاظ من گفته میتونم که جامعه سنتی و وابسته به مردم میباشم. وقتی که دختر اگر مکتب نزدیک خانه بود تا سنف دوازده بخونه، اگر نبود وقتی که من خانم ها رو میبینم، دختر خانم ها رو میبینم که در جای رسیدن بسیار مایوس کننده است و من افسوس میخورم. ای کاش من میتونستم در این جامعه نمیبودم، در جامعه دیگه میبودم و با اون تحصیل دست میافتم.
از نظر مسئولین دولتی عوامل محدودیت حق دسترسی به آموزش دختران در ولایت پنجشیر مسائل فرهنگی، سنتی و رسم و رواج ها است. خاطر شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر در این مورد میگوید
پنشیر ولایت است که از نگاه اقتصادی هم مشکلات خود داره، از نگاه فرهنگی و اجتماعی به می دلیل است که اکثرا اجازه نمیده، اجازه ورود دختر خانم‌ها را بر مراکز آموزشی نمیتن، به می دلیل است که اینا از درس و تحصیل عقب رانده میشن و یا عدم دسترسی آنها بر مراکز آموزشی می باشد. ریاست امور زنان با همکاری یونسیار یا مؤسسه ابرار توانستیم که ما یک اینترنت کلاب بر اولین بار در ولایت پنجشیر ایجاد بکنیم که سالانه در حدود 50 دختر خانم از اینجا فارغ می شوند.
در جریان دو دهه پسین در افغانستان دهها نهاد آموزشی خصوصی ایجاد شده که بیشترینشان در کابل پایتخت کشور فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:26. نبود راه های معیاری و وسایل حمل و نقل بزرگترین مشکل مردم دایکندی در فصل زمستان است. تمام ولسوالی های دایکندی توسط سرک های خامه با مرکز این ولایت وصل می شود و بیشتر قریه های آن راه های موترلو ندارد. این مشکلات در فصل زمستان چند برابر می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های کوهستانی و سردسیر است که در فصل زمستان بیشتر گذرگاه‌هایش پوشیده از برف و بروی آبران مسدود می‌شود. گذشته از این چالش‌ها، نبود راه‌های معیاری و وسایل نقلیه در فصل زمستان از بنیادی‌ترین مشکلاتی است که دسترسی به مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی و دیگر امکانات اولیه زندگی را برای ساکنان روستای دایکندی دشوار می‌کند. نادر در ولسوالی دشوارگزار خدیر دایکندی زندگی می‌کند. او از قربانیان طبیعت خشین این منطقه و نبود کلینیک صحی در روستایش است. نادر می‌گوید پارسال دو خواهر جوانش از اثر برفکش درگذشت.
مدام از جری الکتا منونج دو تا امشریما که توسط برفکش منار برفکش گرفته بود، آخر مردم رفتن منار وقتی که زیر برفکش منا را کشیده منا تقریبا بیهوش بود، ولی از این که راه نبود ما منا را جای رسنده نتونستی. بعد از مدت چند ساعت از دوش از بین رفت. او یکش نامزاد بود، یکش اولاد داره، تقریبا همون بچه 6 ماه مانده بود.
حبیب الله یکی دیگر از روستاییان ولسوالی شهرستان دایکندی است. به گفته او نبود سرک و وسایل حمل و نقل همساله از آنها قربانی میگیرد. حبیب الله هم به تازگی یکی از اعضای خانواده اش را به دلیل مسدود بودن راه ها از دست داده. او از اتفاقات ناگواری که دامنگیر مردم قریه اش در فصل زمستان اند روایت های تلخی دارد.
یک از مریضای ما هم که از همون فامیلای ما بودند، اینا مریضیشان آپاندیس بود، یه هم که در موقع نرسیدن چون ماشین آلات رایش مسدود بود و توسط شانه بخوایم انتقال بدیم یا روی کاری بخوایم انتقال بدیم، این مشکل بود دیگه. و واقعی نرسید و هم در مسیر رو از بین رفتم. یک چند مدت پیش یک کمی بارندگی کرد که او کوتر کاملا باد داشت دیگه، او راه را کاملا مسدود کرد. یعنی تایی که دولت ما جنجال شکایت خود به دولت رساندیم، اما دولت هیچ توانایی ازی نبود که بیا او راه را مسیر او مردم باز کنه. بناهن ما روی از مکرم و مریضی که از همسایه ما بود ما جمع شدیم و روی کتر ماندیم، باز دو طرف چوب بسته کردیم سر شانهای خود، 4 نفر انتقال دادیم. بالاخره بعد از 4 ساعت ما تام در مرکز سیور رساندیم. در این مسیر از ما چندین بار خانما در جریان ولادت کاملا از بین رفتن چون در مرکز سیهی به موقع نرسیدن.
باشندگان دایکندی می گویند که نبود سرک های معیاری خدمات ترانسپورتی را کند ساخته.
در ولسوالی خوج سبزپوش ولایت فاریاب میان نیروها برخورد صورت گرفته که تلفات هم به نیروهای دولتی و هم به طالبان وارد شده. جزئیات بیشتر را از سید سمی حباس می شنوید.
نظر به گزارش اخیری که از خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گرفتیم، در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت به نیروهای دولتی و طالبان تلفات وارد شده. مقام های محلی در ولایت فاریاب تایید میکنند که روز گذشته قمندان کندک ششم در ولسوالی خواجه سبزپوش با 4 سرباز دیگر در جنگ با طالبان کشته شدند. نقیب الله فائق والی فاریاب به رسانه ها گفته که در این درگیری تعداد 15 تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند.
طالبان سربازای ما را غافل گیر کردند که در او به تعداد 5 تن از سربازای ما به شمول قماندان کندک 6 شهید شده و تعدادی هم اسیر شدند. در این حال از طالبان هم 15 نفر کشته و زخمی دارند.
در خبرنامه رسمی ولایت فاریاب آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در یک تماس تلفنی با والی فاریاب به وی هدایت داده است تا بر زخمیان این جنگ رسیدگی شود و در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که نیروهای امنیتی حمایت می‌شوند. هرچند گروه طالبان تا حال در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در ولسوالی خواجه سبزپوش چیزی نگفتند، اما با پخش یک نوار تصویری مدعی شدند که تعداد 14 تن از نیروهای دولتی را اسیر گرفتند و تلفات سنگین بر آنان وارد کردند. حکومت در این مورد تابال جزئیات نداده است.
تشکر سید سمی حواس از شما به خاطر ارائه جزئیات خبر. ساعت 1:31 رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا شما فشرده تازه ترین خبرها را به شنونده های رادیو آزادی تقدیم کنید.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 18 جنگجوی طالبان کشته شدند. مقام های محلی ولایت فرمان میگویند 2 تن در ولسوالی سیدخیل این ولایت به قتل رسیدند. احمد لمر عثمانیار ولسوال سیدخیل به رادیو آزادی گفت شب گذشته 2 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در روستای سیدکان این ولسوالی تیرباران شدند. شرکت آمریکایی تولید دوا جانسن اند جانسن از مسئولین حکومت آمریکا خواسته که در حالات اضطراری به تطبیق واکسین کرونایی که این شرکت ساخته اجازه بدهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان نمود. آقای بایدن دیروز در سخنرانی در وزارت خارجه آمریکا در مورد مبارزه با استبداد در چین، روسیه و دیگر جاها تعهد نمود. و کوبانیچ بیگ جمالیف صدر اعظم سابق قرغیزستان که از سال 2015 به این سو عضو پارلمان آن کشور بود به اتهام فساد اداری دستگیر شده است.
این بود تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپس که ما را همراهی کردید، در ادامه برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد اداری تقدیمتان می شود.
عدالت و مبارزه با فساد،
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر د مبارزه زانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قراره که شنیدین، سازمان جهانی شفافیت میگه که فساد در افغانستان نسبت به سالهای 2019 کاهش یافته است. روی از این موضوع صحبت میکنیم که آیا واقعا کاهش یافته نیافته، اگر کاهش یافته سبب پایش چیست، اگر نیافته سبب پایش چیست. روی از این موضوع میخواییم یک بحث کامل داشته باشیم. محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم آقای سید احمد سیلاب وکیل ولسی جرگه از قندهار هم مهمان برنامه ما هستند. سیلاب صاحب، گزارش سازمان جهانی شفافیت دنبال کردین نکردین؟ اینا میگن که در افغانستان نسبت به سالهای گذشته یعنی مسئله فساد اداری کاهش یافته. شما با این توافق دارین ندارین؟ اگر ندارین سبب چی است؟ سیلاب صاحب
وارم چې پر دې موضوعاتو باندې دغه کوم اول ځنه پوهیږم چې دغه دوی چې
دغه چیرنه کړی ده، دغه چیرنه پر کوم اساس باندې او پر کوم مستند مخنی او مواجه دلایل باندې باید ومنل شي. اوس کچه د فساد د څلور پنځو یا شپږ کالو مخکې سره مقایسه کوي، زه فکر کوم چې دا به صحیح څېړنه نه وي، ځکه چې په هغه وخت درې څلور یا پنځه کاله مخکې پیسې ډېرې وې په افغانستان کې، د هر چا سره یو شی و ورسره، نو یو څوک چې به وتلی یو ځای ته هغه خپل ډېر وخت نه ضایع کوي، مخکې تر دې چې خپل وخت ضایع کړي هغه به د پیسو په مقابل کې هغه خپل کار دغه کوي خلاصوي. او اوس چې دې پیسې لږ دي، اکثره کسان چې وردي مخکې تر دې مخکې په کمیشن کار باندې اوس مستقیما خپل کار دغه کوي، او اداره کې څوک ډېر جرأت نشي کولای چې د هغه لومړي شخص څخه مستقیما دغه وکړي. یو شی غوښتنه کوي، ولې دلته یو شی دی چې دلته ډېر دغه جوړ کړي دي، ډېر مشکلات جوړ کړي دي، هغه موازی ادارې دي. ګوره تاسو وګورئ، د فساد سره په لوی څارنوالۍ کې د فساد سره د مبارزې یو معاونیت وجود لري، داغه په لوی څارنوالۍ کې د جرایم سنگین په نامه یو بل څارنوالۍ وجود لري چې هغه دغه د فساد پر ضد باندې مبارزه ده. تفتیش عالی اداره ده چې داغه دغه وظیفه ده، د بازرس اداره ده امنیت دغه وظیفه ده، د فساد سره د مبارزې عالی کمیسیون چې دا اوس جوړ شو د جیم دغه وظیفه ده، او داسې نورې ادارې دي چې جوړ شوي دي. دلته یو ډېر غټ مشکل د دوی په مابین کې د دغه د لایو وظایف باندې دي، چې یوه اداره د بلې ادارې په لایو وظایف کې مداخله کوي. ډېر داسې وخت راغلی دي چې یوه دوسیه یا یوه قضیه په څو ادارو کې څېړل کېږي، یوې ادارې برات ورکړی دی ولې بلې ادارې. زه د کندهار په مورد کې ساسره یو ډېر د بشري سبب شاید دا موضوع را سره تایید کړي، په کندهار ولایت کې د فساد په د کورونا په دغه کې په قضیه کې یو ډېر غټ فاحش فساد وسو، چې دغه فساد د غفلت د وظیفې سو استفاده ولایت وظیفوي څخه سبب د دې سو چې موږ په زرهاو افغانان خپل شیرین ژوند د لاس څخه ورکړو.
تشکر سیلاب صاحب محترم. آقای بشری خوش آمدین دوباره. سیب
پیش از اینکه مسئله دیگه ای که از طرف وکیل صاحب پرداخته شد بپردازیم، باید بگویم که گزارش اخیر که از طرف سازمان شفافیت بین المللی و نشر رسید و افغانستان با کسب 19 امتیاز در جایگاه خوبتر نسبت به سال 2019 قرار گرفت و ما توانستیم که 8 پله صعود کنیم، این در حقیقت نشان دهنده تلاش های حکومت در امر مبارزه با فساد در سال 2020 بود.
بسیار تشکر. بشری سبال مهمان دیگر ما محترم آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. افضلی سب خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و تمام شنوندگان و مهمانان حاضر در بحث.
سیلاب صاحب پرسیدن که امی موضوع را که سوالشان بود، یعنی به چی اساس به کدام معیارها سازمان جهانی شفافیت این موضوع را طرح میکنن، یعنی کدن، یعنی نظر به سال 2019. از او خاطر از شما از سیستم از یک چی گونه تهیه میشه یک کم کم روشنی پرتین خوش میشیم. افضلی صاحب
خب بسیار تشکر. من فکر میگم سوال بسیار مهم است. امروز از طرف حکومت افغانستان گفته میشه که ما دستاوردهای زیادی داریم در این رابطه و همین که 3 نمره بیشتر شده و این نشان میده که وضعیت بهتر شده. من فکر میکنم در او تناظر یک سوال بسیار مهم است که باید به این پاسخ گفته شود و وضاحت داده شود. ببینید، این شاخص درک فساد که است از طرف شفافیت بین المللی هر سال در مورد از این گزارش نشر میشه و رده بندی میه، این به اساس اول به اساس درک مردم از فساد است، نه به اساس تجارب مردم از فساد. اول این موضوع بسیار مهم است. دومی که این شاخص به اساس سروی مستقیم به میان نمیه، بلکه اینا از چندین شاخص های دیگه استفاده میکنن. یعنی ما این را کمپوزیت اندکس یا یک شاخص ترکیبی میگیم که از چندین گزارش دیگه اینا استفاده میکنن و دیتای از او هم دیتای امسال نیست، یعنی اینا داده هایی که گرفتن از امسال و از اکثرش سال 2019 است، یا مثلا بانک جهانی که بعضی از شاخص های داره از اون شاخص ها که استفاده شده از سال گذشته استفاده شده و قبل از او هم که مثلا دیگه شخصار استفاده کردن، اونا هم دیتای از او از دیتای از امسال نیست که مردم حکومت افغانستان اگر میگه که ما دستاوردهایی که داشتیم یا تغییراتی که امسال آمده بر اساس از او ما تغییر میبینیم، یک وضاحت است که من فکر میکنم باید وجود داشته باشه. دوم، منابعی که کار گرفته میشده این منابع متفاوت است. این منابع میتونه از 3 منبع تا 10-12 منبع مختلف از استفاده شوه. بعضی کشورها تا 10 منبع را هم دارن، یعنی از 10 منبع دیگه که اطلاعیه ای را اینا در شاخص ترکیبی از استفاده میکنن. اما بر افغانستان بر اولین بار 5 منبع است استفاده میشه. من فکر میکنم شاید یک بار دیگه هم 5 منبع استفاده شده باشه. در گذشته اکثر وقت بر اساس 3 منبع، یعنی 3 شاخص دیگر که مثلا بانک جهانی داشت یا مثلا پروژه عدالت که یک پروژه بین‌المللی است او داشت، یا مثلا بعض شاخص‌های دیگر بود که حد اوسطش بین 3 شاخص یا تا 4 شاخص استفاده می شد. امسال یک شاخص جدید دیگر اینا در اضافه کردن، دیتا را از او اضافه کردن و این باعث شده که نمره افغانستان تفاوت کنه. بنابراین از لحاظ تکنیکی این تغییر 3 امتیاز که آمده بسیار قابل باور نیست. یعنی اگر این تغییر
همینجا افضلی سه به همین شاخصی که امسال داخل شد و امورم تشکر کنین کدام شاخص داخل شد که یا سه پته نیست که 7 پته است از 180 به 173. خب گرچه فرق کلان نیست، خب بازم از خاطر اصلاح گفتم. افضلی سه به همین شاخص بسیار کوتاه بگوین که باز دیگه سوال هم هست.
یک شاخص در مورد دموکراسی است که ما هنوز در مورد از این اطلاعات بیشتر از اداره شفافیت بین‌المللی خواستیم و در جریان هستیم امروزشون که ما در این مورد اطلاعات خود بیشتر بسازیم که این شاخص را کدام شاخص کوچکتره که در بین از اون شاخص ها با شاخص های دیگه استفاده میشه کدام از این ها انتخاب کردن. به خاطر از این که ما تا حالا که دیدیم برای ما زیاد ای واضح نبود که مثلا 13 نمره از اون شاخص گرفتن 26 نمره شده امسال، که این 13 چطور 26 شده، چطور یک بارگی وضعیت دموکراسی در افغانستان 100 برابر بهتر شده. ما هنوز در مورد از این از شفافیت بین‌المللی سوال داریم و این را وضاحت شد من خدمت رسانه ها و خدمت کسایی که علاقمند هستن بعد از اینکه از شفافیت بین‌المللی اطلاعات گرفتیم خدمتتون را اخذ کردیم. اما یک شاخص در مورد دموکراسی است که اینجا وضعیت دو 100% تغییر کرده و حتما اطلاعاتش بیشتر از خدمت شما قرار میدیم. یه چیزی که بسیار مهم است، شما ببینین در از روزی که اگر 5 سال گذشته را ما ببینیم، یعنی این شاخص ما شما در یک سال نمیتونیم تغییر زیاد سرش باور داشته باشیم چون شاخص درک فساد است. بران ما باید در طبیل مدت باید ببینیم که چقدر تغییر آمده. در 5 سال گذشته اگر ما ببینیم نمره افغانستان از 4-5 نمره زیاد فرق نکرده و این به این معناست که از 100 نمره، اگر برای از اینکه شنوندهای ما کم وضاحت برشان باشه که یک تصور برشان پیدا شه که ما فعلا در کجا هستیم و اینکه گفته میشه که ما خوب شده وضعیت رو تبریکی میدن، دیره یک کم محتاطانه در مورد از این فکر بکنیم. ما اگر یک پسر ما یا دختر ما که مثلا به مکتب میره اگر از 100 نمره 16 نمره برده باشه و بار دیگه بیای 19 نمره بگه ما بردیم، آیا این بر ما قابل قبول است؟ آیا این یک تغییر بسیار چشمگیر نشان میده؟ و این تغییری که در نمره در ردبندی آمده این به خاطر از این آمده که ما نمره بسیار زیاد خوب گرفتیم، به خاطر از این آمده که شاید دیگه کشورها نمره خرابتر گرفته باشند. یعنی ما باید دیره ببینیم که وضعیت واقعا در افغانستان در فساد چقدر تغییر کرده.
بشری صاحب،
من صحبت های از داری صاحب بشری هم برشان سلام عرض میکنم. میخوام یکم وضاحت بتونم. سازمان شفافیت بین‌المللی تنها افغانستان را بررسی نمی‌کنه و ارزیابی نمی‌کنه. 180 کشور را ارزیابی کرده و یکی از کشورها ما هستیم که وضاحت داشته باشیم. ما 8 پله صعود کردیم، 7 پله نه 8 پله و در جایگاه 165 قرار گرفتیم. یک چیزی که بسیار با وضاحت بخوایم بگیم که ما هم از وضعیت فساد راضی نیستیم، ولی چیزی که بسیار مهم است که همگی به دوستان این است که در این ارزیابی جهانی یک تعداد کشورها در جایگاهی که بودند میمانند، یک تعداد کشورها صعود میکنند و یک تعداد کشورها نزول میکنند. چیزی که نقطه ای که بسیار برای ما مهم است من حیث یک دولت ای است که تعدادی از اقداماتی که ما من حیث یک حکومت در امر مبارزه با فساد
انجام دادیم سبب شده که ما در وضعیتی که قرار داشتیم صعود کنیم، یعنی بهتر شویم. این به ایمان نیست که ما راضی هستیم. ما از اقداماتی که صورت گرفته راضی هستیم، ولی در کل نیاز است تا کارهای بیشتر انجام بدیم. جلالت مآب رئیس جمهور در هر جلسه که در مورد مبارزه با فساد است، اولین صحبتش این است که کار باید بیشتر انجام بدیم، مبارزه باید بیشتر شود و خصوصا امسال باید نسبت به سال گذشته بهتر و خوبتر عمل کنیم. توقع ما این است، پلان ما این است برای سال آینده باید این نمرات بیشتر شود. شما میفهمید که با فساد مبارزه یک شبانه روز نتیجه نمیتن. ما باید اساس اقدام کنیم و با پیش بریم. این که ما از جایگاه بهتر فعلا برخوردار هستیم نسبت به سال گذشته، به این معنی است که ما به طرف پیش میریم، حرکت داریم، به طرف روشنی میریم، کار ما نتیجه میده. هیچ چیز برای ما نوید بخش است. اگر ما در جایی که بودیم میماندیم و یا نزول میکردیم، قابل نگرانی بود. مثل که کشورهای تعداد کشورها در جایی که بودن باقی ماندن، یک کشورهای تعداد کشورها نزول کردن. ما صعود کردیم، یعنی به طرف پیش میریم. این بخشی که ما میخواییم تمرکز کنیم است، ولی که نگرانی است، فساد است آنوز، از هیچ ما این کار نمیکنیم.
تشکر بشری صاحب، بازم فرصت میه برتان. سیلاب صاحب محترم، اقناعات شما حاصل شد از این صحبت ها؟ افضلی صاحب تشریح کردن، بشری صاحب تشریح کردن.
پس و سوگوری افغانستان در شل کال مخی افغانستان نده. شل کال مخی چه یو زوان ام په اول سم کې و نن یې ماستری دغه کړه د خلاص کړه ده، او هغه څوک چې بي سي واده دی هغه د کافي معلوماتو څخه برخوردار دی، او سویا د تیر په تیر باندې د تیر څخه وس دغه لوړ سوی ده، او د عامه په هوی سطح ډیره لوړه په افغانستان کې ډیر لوړ ده. یو څو موضوعات ته غواړم چې اشاره وکم. زما سره دا سوال دا خو ډیر ښه زیری دی چې موږ د فساد سره په مبارزه کې یو څلور پرمختګ کړی دی. ما تخپلې یو شد یری دی ولی ولس چی شوایی؟ ولس ما تا وایزد چون دا ولس از سازه ما دا ولس بازر فرق ولس وای وای پسات مخ که مم پا دولتی کرادادو که واسم پا دولتی کرادادو که دی ولس وای چی پسات مخ که هم پا گمرکات ترانسپورت مستوپیات شرالی او نور دا چی آیداتی منابیو که و وای واسم دی مخکې وایي بیوکراسي و کاغذ پرانی په دفاتورو کې ووایي، اوس هم د وایي د عایداتو راټولولو ولس وایي چې د عایداتو راټولولو کې مخکې به هم په سات ووایي، اوس هم په سات. دغه ولس بیا وایي چې اوس په مقرري کې مخکې هم په سات و اوس هم په سات دی، او بیا هم راته وایي چې مځکه د مځکې په قص او داسې نورو مسایلو کې مخکې هم وایي په سات و اوس هم په سات. نو وایي موږ چیرې دا دغه که یو خو داسې حساب دی چې زموږ تر ټولو یو ډېر مشته متاسفانه باید وایم دردونکې زورونکې او کړونکې دا ده چې دلته دغه هر افغان مسؤلیت فزیره نه دی. یعنې چې دا مثلا دوی دا فکر کوي چې دغه د فساد سره پر ضد باندې مبارزه یوازې د ولسمشر وظیفه ده، یا هم یا د مربوطه ادارې وظیفه ده، هم یا هم د افغانستان د قانوني اساسي پر اساس باندې چې کومي مراجع ته لیکل شوی دي د فساد سره پر ضد باندې د مبارزې مسولیت او مکلفیت دغه یا دا رقم نه ده. اصلا دا خبره ده چې د فساد سره مبارزه، د ناخوالو سره مبارزه، د قانون شکنۍ سره پر ضد باندې مبارزه، د زورواکو سره پر ضد باندې مبارزه، دا د هر افغان مسولیت او مکلفیت دی. موږ زه د هغه ادرس څخه زه خبرې در سره کوم چې ولس ماته وایي. ولس دغه پوښتنې زما څخه کوي که زه ولس ته وایم چې په افغانستان کې د فساد سره مبارزه جدي سوې ده، او موږ دومره لاسته راوړنې لرو چې دومره امتیازات د تېر څخه مخکې د تېر څخه موږ اخیستي یي. نو زما څخه دغه تقریبا یو پنځلس شپاړس پوښتنې کوي چې وایي ته خو خپله د ولس استازی یم، دغه ادارې ته ورځې، په دغه اداراتو کې کوم تغییر تا لیدلی دی چې ته م دغه قناعت ورسره وکړې؟ خبر اصلا په دغه ځای کې ده. ولس هغه شی غواړي چې دی احساس کې مستقیمه نه دی احساس کې. مثلا په ګمرکات کې عواید ډیر سي، په مستوپیات کې عواید ډیر سي، د شهرولۍ عواید ډیر سي، حق و حقدار ته ورسیږي، د ځمکې د غصب څخه خلاص سي، او غټ دغه غټ فاسدین، غټ غاصبین، غټ فساد پیشه، دا ټول علني دغه سی مجازات سی. نو بیا د ولس
باور د فساد سره مبارزه پر رښتینوالی او پر نتیجه باندې ده، ځکه چې منور برای دغه ولس مستقیما بیا دغه کارونه نتیجه ویني.
بسیار خوب، تشکر. حالا برای اینکه سوالات تکرار نشه، یک چند شنونده مون تا یک چون یک خط است از او خاطر یک به یک جواب میدیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
ناصر هستم از ولایت غزنی تماس گرفته. سوال من است که می فساد، من فکر نکنم که در افغانستان 1% هم از بین رفته باشه، به خاطر که ما یک کارمند وزارت داخله هستم، یک افسر برحال هستم. با خدا تا که پول نکی کس صدای تا نمیشنه، و تا پول نکی کسی همیشه. من یک آدمی مکتبی هستم، لیسان نظامی هستم، والا و بلا ما 15 سال است که پیسه نداریم. ما میکس برا بس میتن میکس همی تحصیل من را جا میکنه. فساد نه، فساد یه تو فساد از بین نفته که اکشار قریب و غربه و ایچی ها را گیر کرده که ما اینه او را براخ جامعه سادمان میدن کشیده و خلاص.
ایام نظر شما جواب یاد داشت کدیم جواب میتنی را بشری سب، ما چون یک خط داریم شما میتنی نمی بسیار خلاصه خلاصه جواب بتین که بفرمایین بشری سب.
به او کشته کیو کچیر مقننه قوه ده، قضایه قوه ده، او کچیر حکومت ده، او کچیر نظام تفکر وکنو افضلی سیبان از مرسر اپنی کشته کسته کوشش مداده ایتیز را بعد نوم دفاسات ده وطن نورد کو مشترکن ضرورت کتیر ده سر مبارزه وکو که مدنی طوله نیدی دوی هم باید خپل کارو که شفافیت بلری ولست پاسخگو اوسی، او کچیر حکومت ده، کچیر قضا ده، کچیر پارلمان ده، مشترک باید ټول کار وکړو تر څو فساد له منځه ولاړ شي. فساد هم خپل بڼې لري، که چېرې یو مفسد چارواکي حمایت وکړو یا یو څوک په حکومت کې هغه سپارښتنه وکړو یا هغه یو ځای کې مقرر شي او هغه فاسد اوسي له منځه حمایت وکړو، نو دا هم یو نوع فساد دی. نو په کل کې باید مشترک مبارزه وکړو تر څو یو نتیجې ته ورسیږو. د پاسخ به سوال ناصر جان از غزنی باید بگویم که تشکر از اینکه صدایتان در مقابل فساد بلند میکنین. مفسدین کوشش کنین افشا کنین که کیها هستن، در کدام موارد مشکلات ایجاد میکنن، کم مشخصتر بگویین، ادعاهایتان در نهادهای حکومتی ثبت کنین تا با او رسیدگی شوه. اگر تنها اکتفا کنین به این که خاموش بمانیم و یا صدای خود در رسانه ها گاه بلند کنیم و اصلاحی نداشته باشیم، مشخص صحبت نکنیم، و جایی نمیرسیم. از هر وسیله ممکنه استفاده کنیم، انشالله به نتیجه میرسیم.
تشکر. یک شنونده دیگه وصل شد.
غرور از تاستور تا سلامون اولاندی که اومد دا ملمانون از مرد دا دقا خواهش دا خیلی دیر شکر دا دین خبر شد تا افغانستان که دوی دخلی نشپسات رک شوه. اول قدم که زما خپل مند سهارګل په نام باندې سیاد په نازان او لسواله کې قاضي دولت ما ته دا چې مشکل جوړ کړی 300 روپیا ما نه غوښتي او زما د تلويختو کلوز مکه دولتي کړی تاسو دغه زما د سیاست هر معلوم کې په افغانستان کې بیا په سات روښ شي، نو دغه د زما دغه ارزو ده د زما د خپل باندې بریدمن ما میدان وردګو کې وسم پروت ما او نظامی ما دغه ټول په سات ما ته معلوم ده دغه نازان او لسواله دغه د سیاست وګړي دولت کې پرتاړه چې دوی ته معلومات وشي د افغانستان کې په ساش تک نه دا ټول مامورین کې ککړ دي که نه دي ککړ ورځ ما به دغه خوښ شي. تر
افضلی صاحب اگر در مورد تفسیر کنم.
بسیار تشکر. من فکر میکنم که شما گرچه یک نمونه بسیار کلان نیست، اما تا حالا چند جامنده که صحبت کردن از صحبتهایشون همین معلوم میشه که اینا کسایی هستن که یعنی در داخل دولت هستن، خودشون همه چیز تجربه میکنن و اینا بهتر میفهمن که وضعیت چی است. و ما هم حتما سروی خود چند روز آینده نشر میکنیم که در او وضعیت حقیقی را به مردم افغانستان خواهد گفتیم که فعلا وضعیت فساد به خصوص رشوت چگونه است. من فکر نمیکنم که تغییرات چشمگیری تا حالا آمده باشه، به خاطر از اینکه حکومت افغانستان متاسفانه کارهایی را که باید انجام میداد. من برای بشری صاحب موافق هستم که مبارزه با فساد کار همه ماست، اما کار اساسی کار حکومت است. اگر حکومت این را به شکل درست پیش نبره، ما هر قدر به حیث جامعه مدنی یا رسانه یا به حیث شهروندا صدای خود بلند کنیم، این جای نمیگیره به او اندازه که حکومت باید نهادها را باید اصلاح بسازه. نهادهای عدلی و قضایی متاسفانه در کار خود مستقل نیستند، در کارشون مداخله صورت میگیره و به شدت سیاسی هستند، رهبریشان استقلال خود ندارند و اکثر وقت ما دیدیم که بنا به چیزی که رئیس جمهور خواسته اینا هم قسم عمل انجام دادن. و نهادهای دیگری که ساخته شده، مثلا کمیسیون مبارزه با فساد، حکومت میگه باید یک دستاورد و به خاطر از این میگن که ما وضعیت ما بهتر شده در این شاخص درک فساد، که من فکر میکنم کاملا این نادرست است. این چیزی که میگن به خاطر از اینکه کمیسیون که ساخته شد خلاف قانون ساخته شده، یعنی در این کمیسیون نهادهای مدنی نمایندگی داشتن، نهادهای منتخب مدنی را از پروسه انتخاب دور کردن و افرادی که با حکومت وابسته بود و فعلا در حکومت وظیفه دارند، اونا را به نام افراد جامعه مدنی آوردن و این افراد را اینا انتخاب کردن و بالاخره یک کمیسیون دست نشانده فعلا ما داریم که این کمیسیون نمیتونه نمایندگی بکنه از فکر مردم و نیازها و آرمانهای مردم
بره.
و در قسمت مبارزه با فساد به شکل مستقل عمل بکنه، بلکه این کمیسیون افراد هستن که این همش با ارگ وابسته هستن و اینا اصلا جرأت زیر ندارن هیچ کدام از اینکه اینا کار را انجام بدن. و ما این هر فعال میگم شما این را حتما در آرشیوتان نگاه میکنین، شما یک دو سال بعد باز همین گپ تایید خواهد کردین که واقعا این کمیسیون دست نشانده بود و استقلالیت خود نداشت. و در وقتی که نهادهای مبارزه با فساد استقلال پیدا نکنه، امر مبارزه با فساد غیر سیاسی نشوه و یک اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشته باشه، این یک نمره دو نمره پایین بالا رفتن ما حتما در این خواهد دیدیم. سال آینده شاید شما ببینید که پس این نمره کمتر شوه. من مطمئن نیستم که به این طرف که ما روان هستیم، برای اینکه ما در گذشته میره دیدیم، ما گفتم در 5 سال گذشته ما 4 نمره پایین بالا رفتیم، یعنی ما زیاد فرق نکرده وضعیت ما در 5 سال. اگر هر سال ما 3 نمره اضافه می شدیم، حالا 15 نمره اضافه می بود.
وصل شده برای شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم. زدیولا هستم، باشنده ولایت غزنی قریه اردو. اشاده داری که صحبتاش میشه، ما مهاجرین قریه اردو سر فعلا در غیب قلمدر زندگی و تقریبا 5 ماه پیش ما قریه خود مهاجر شده ایم، در غیب قلمدر جاگزین شده ایم. کافی است که 3-4 نفر کمک گرفته روی روابط ضوابط در مهاجرین به دیگر اردوان های کمک دینده و از ما تا حالا هیچ کمک نگرفتیم. خانه ما سروه نشده. کافی است که از قریه ما هم نیست، تذکیراش به نام قریه ما فلان تذکرات که شما موجود تا کس خواسته باشه که گپ آکن بازخواست کنم.
افضلی صاحب محترم، مثلا دیدبان شفافیت هم اینا هم اگر جدی هستن، به طور مثال روی نپوتیزم خیشخوری باید علایده یک راب چقدر نفر قوم خود وزیر و رئیس و مدیر و از این قبیل مسائل ساختن؟
خب ما تلاش میکنیم که تا جایی که امکانات داریم، چون فساد بسیار گسترده است، تمام ابعاد زیر انظار مردم آوردن کار ساده نیست. شما در جریان هستین که ما در مورد معدن، در مورد خدمات مثلا معرف، صحت و مسائل کووید 19 و مصارف ازو هم ما گزارش های داشتیم و تا حال بیشتر از 50 گزارش تحقیقی را ما نشر کردیم و همچنان سال هاست که با حکومت در مورد مختلف دادخواهی داریم. اما طبیعی است که این کافی نیست و باید ابعاد بیشتر فساد باید که از طرف جامعه مدنی، نهادهای دیگه باید اینجا مسئولیت بگیرن، باید روشنی سرش انداخته شود. اما حداقل مواردی که معلوم است و ما همه ما میپذیریم که اینجا فساد است، چرا در اونجا مثلا اقدام نمیشه؟ همین که مثلا من کمیسیون مبارزه با فساد گفتم که در اینجا فساد میشه و این فساد از طرف کسایی که بالاترین سطح حکومت هستن این انجام داده میشه، یعنی در امر مبارزه با فساد میشه.
سیلا صاحب مهربان، یک جنبندگی بکنین.
زو همه چه لکه رقبل ورور چه او ویله چه دلتا بیعدالتی او دقا بیعدالتی پا طولنه که در فساد در دیرش سبب کشه. مثلا زیو مثال در توایمه پا یو دفتر که چلور پینزره کمه معشاقیسه، یو در انتیه پا نامه، بل در سی بی آر پا نامه، بل در سوبر سکیل پا نامه، بل در شد میشویر پا نامه و بل عجی معشری. جالب خود تر طول داده حقا سوک چه تر طول دیر کار که پا اغا اداره که تر طول لز معشاقی زکه چه دغه عجیب سره چې دی دغه نه لري اوس مو اته درې نظر افغانې دي نو شاد غرور شاو ل چې پر دې باندې د چای رانیسی، برا رانیسی، وډی رانیسی، وډ رانیسی، د کور کیریا رانیسی، د مریض لپاره، لباس لپاره، د کور کیریا، د نور کور ضرورت مواد په دغه کې په سره کم باندې دوی دغه پیسې راغلي کی. دغه اوس مو یو موضوع تر لاس لاندې نیولې د تعادل په معاشاتو کې موږ وایي چې د اداري امور یا ارګ مصالحې علي شورا، وزارت مالیه او یا هم دې ته ورته نورې ادارې څه برتري د وزارت مالیه په ښاروالۍ کار امور اجتماعي تر وزارت تر مامور چې په یوه اداره کې د بس 5 مامور معاش 40,000 افغانۍ دي، بل په بلې ادارې کې د بس 5 معاش مامور دغه مامور ماش اتذر اوام دغه رقمم هغه څوک چې په اول خط کې جنگی د سر مور د سر مال او
نه فهمیده شه
چې خپل دوی کې دغه ما څوارلسم در افغانې دي په پد مې شو پاته مې شو کوته نه راځي لیکن په کابل کې به پر رجال برجستا کې دی ونه پر ماش 1500 افغانې دي او په پټ کې 2300 کوته مور دي دا بیا عدالت دی چې دغه کړی دي او بل ما مخکې نو ویل وسم وایم چې د فساد سره پر سات پر ضد مبارزه
فهمیده شه از وکیل را ما کم کنن سر خیلی سر زد تشکر سیلاب صاحب محترم برای از اینکه وقت نماند تعادل معاشات شاید در هفته های بعدی بگیریم بسیار زیاد تشکر موکیل صاحب محترم آقای سید احمد سیلاب محترم آقای سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباط اداره عالی بازرس ریاست جمهوری از شما تشکر
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی